بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 35، استاد جوادی آملی، 13/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که دلالت میکرد به اینکه گرایش به حق تعالی و کشش به سمت خدای متعالی در نهان هر انسانی هست چند طایفه بود. طایفه اولا آیات تذکره بود که قرآن را به عنوان ذکر و ذکرا و تذکره و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مذکر معرفی میکرد. طایفه دوم آیات نسیان بود، آیاتی که دلالت میکرد به اینکه اینها خدا را فراموش کردند. معلوم میشود سابقه معرفت در نهان و در نهاد اینها بود. طایفه سوم آیات غفلت است، آیاتی که دلالت میکرد به اینکه اینها از خدا غافل شدند. و کانو با آیات الله غافلین، یا کانو با آیاتنا غافلین و امثال ذلک. آیات چهارم آیه عهد، آیات عهد یا آیه عهد بود که دلالت میکرد به اینکه خدا از اینها عهد گرفته و اینها تعهد کردند که جز خدا احدی را نپرستند. این آیات یک اصل مشترکی در همه این چهار طایفه بود و هست، و اون این که اگر صدر و ذیل آیه مخصوص به مؤمنین یا اهل کتاب باشد، دلیل بر فطری بودن گرایش به حق نیست. ولی اگر مخصوص به ملحدین و کفار بود یا برای انسان به معنه و انسان بود، خواه مؤمن خواه از اهل کتاب خواه ملحد، این نشانه فطری بودن گرایش به حق است. آیات طایفه پنجم آیاتی بود که هنگام خطر انسان به یک مبدع قدیر مطلق و علیم مطلق و مبدعی که اقرب و الینا من حبل الورید گرایش دارد، نه کسی را بخواهد که بگوید من آمدم به کمک تو ولی نگذاشتن، یا آمدم تو را پیدا نکردم و مانند آن. نه، مبدعی که قدیر مطلق باشد، لا یعجزه شی، علیم محض باشد که لا یذل ربی ولا ینسا، به او دسترسی هم بشود داشت که اقرب و الینا من حبل الورید. در این آیات که طایفه پنجم بود چند نمونه ذکر شد و نمونه های دیگری هم در قرآن کریم هست که به بعضی از اونها اینجا الان اشاره میشه تا برسیم به سراغ بحث بعدی. در سوره مبارکه انعام آیه 19 این چنین آمد که آیه 18 سوره انعام، و این یمسس کالله به زرن فلا کاشف له الا هو، و این یمسس که به خیرن فهو على کل شیء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. اگر زوری و رنج و دردی دامنگیر انسان بشود، احدی نمیتواند اون ضرر و رنج را برطرف کند الا الله. قبلش به طور کلی آیاتی که نشانه فاطر بودن خداست و مطعم و منعم بودن خداست مطرح شد. این به عنوان یک ادعا نیست که اگر یک ذری به شما برسد کسی کاشف نیست الا الله تا اون طرف انکار کند. این تبیین فطرت اوست که شما اند از ضرر به کی تکیه میکنید. در همین سوره انعام آیه 66 به بعد 63 در این سوره، مثل این که 66 در اون معجم، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. کدام مبدع و قدرت است که شما را از تاریکی های خشکی و دریایی نجات میدهد؟ معلوم میشود انسان وقتی گرفتار شده به ظلمات بر و بحر به یک جایی تکیه میکند که اون شی و اون تکیهگاه قادر محض باشد که لا یعجزه شی. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر که تدعونه با تضرع و خفیه و آهسته او را میخوانید و حرفتون هم این است که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اونگاه اگر شما را نجات داد دوباره برمیگردید به همون شرک قبلیتون. نه این مال مشرکین هم، چون قول الله هم فطرت مشرکین همین است دیگه. بله دیگه، چون در اون حال دعو الله مخلصین له الدین، در اون حال موحد خالص هم، فطرت که دروغ نمیگوید. فطرت غیر از حیله است، حیله مال فطرت نیست. فطرت اگر میخواهد درست میخواهد. قرآن روی خلوص اینها سهه گذاشت، فرمود که این چه نیست که صورتن خدا را بخواهند، نه واقعا موحدن. دعو الله مخلصین له الدین. آخر درباره همین کفار و مشرکین است. بعد آیه بعدش هم اینه که قول الله ینجیکم منها، نه تنها از ظلمات بر و بحر، اصل کلی اینه که آیه بعدش قول الله ینجیکم منها یعنی از ظلمات بر و بحر و من کل کرب، اما ثم انتم تشرکون، بعد میشید مشرک. معلوم میشود که اون لحظه‌ای که با تضرع و خفیه الله را میخوانند موحد خالصن، میگوین اگر خدا ما را از این خطر نجات داد لنکونن نمینا شاکری. و قرآن هم روی این خلوصشون صحه گذاشت، فمود دعو الله مخلصین له الدین، نه این که فقط دعوت سوریس به ظاهری، الله را میخوان نه غیر الله را. وقتی هم که اینها را از ظلمت های بر و بحر نجات داد یا از گرفتاری های دیگر رهایی بخشید دوباره مشرک میشوند. تنها مشکلات دریایی نیست یا مشکلات صحرایی نیست. قل الله ینجیکم منها و من کل کربن، در هر درموندگی انسان به یک مبدا قدیر محض تکیه میکنند، به هر درموندگی به کسی تکیه نمی کند که او بگوید من آمدن مانعی برخورد کردم، او را نمی خواهد. خلاصه
در آن واحد میشن موحد و بعد میگن کافر.
نه در اون لحظه که موحدن، بعد میگوین که ما این توحید را و این اعتقاد را برای همیشه حفظ میکنیم لنکنن نمینا شاکرین. اونگاه قرآن میفرماید که خدا به دعای شما در حال اضطرار جواب داد، ولی شما وقتی که رفاه رسیدید، به رفاه رسیدید، به آسایش رسیدید، سو منتون داشت. در
شاید این این شرک خفیی باشه که گاهی در مؤمن هم یا در مسلمان هم هست، و الا کافر که اگر مطلقا منکر شده که این دیگه اون وقت مخلصینه، یعنی چه؟
اینها در اون حال میفهمند به اینکه اون چه که بافتند و اون چه که یافته بودند باطل بود. فطرتشون به یک واقعیت خلل ناپذیری که قدیر محض و علیم محض است و به اونها نزدیک است و از درون اونها با خبر است متکی میکنند. اگر که اون چه قدیر محض باشد ولی نداند که من به او متوسل شدم، باز توسل میکنند یا نه به کسی تکیه میکند که گذشته از این که قدیر محض است به کل شیء علیم است، به این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا، که از نهان من هم با خبر است و من به آن تکیه کردم. ولی اگر یه قدیر محض باشد ولی نداند که من به او تکیه کردم، که مشکل گشا نیست. کسی هست که به کل شیء علیم است، حتی این راز نهانی که به صورت لفظ در نیامده هم اون میداند، اون رو هم میداند و برابر او هم پاسخ مثبت میده. بنابراین مشکلات اختصاصی به سفر دریایی یا ظلمات خشکی ندارد. من کل کربن مشابه اون چی که در سوره انعام گذشت، آیه 17 انعام گذشت، در پایان سوره یونس هم مطرح هست، 107 سوره یونس، که و این یم سسکل لهو به زرین فلا کاشف لهو الا هو و این یورد که به خیرین فلا راب دل فضله یوسیبو بهی من یشاء من عبادهی و هو القفور و رحیم. این هم نشانه آن است که انسان در حال اضطرار بوته که می کند. آیه مشهور امن یجیب المضطر که سوره نمل آیه 62 امن یجیب المضطر، اون هم به شاهد خوبی است. هر کس در هر حال اضطرار پیدا کرد الله را می طلبد ولا غیر، چون از غیر خدا کاری ساخته نیست. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که سوره نمل آیه 62، که این ام منقطع است، یعنی بل، یعنی بل اون کسی که مضطر را پاسخ مثبت میدهد و اضطرارش را رفع میکند او خداست ولا غیر. بله آیاتی که در سوره نمل هست از اینجا شروع می شود. این بخشش قول الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا الله خیر و اما یشرکون. آیا الله خیر است که باید او رو اختیار کرد و انتخاب کرد به عنوان معبود، یا اون چرا که اینا شرک می برزن؟ این اصل بحث. امن خلق السماوات والارض، او خیر است، نه ما یشرکون خیر نیست. ام یعنی بل، اون کسی خیر است که خالق باشد، اون کسی خیر است که منذر مؤمن السما باشد، اون کسی است که مستر را جواب بدهد و مانند اون. الله خیرون اما یشرکون، این اصل بس. جواب ام من خلقه، ام من خلق السماوات والارض، او خیر است. و انزل لکم من السماء ماء، او خیر است، که فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم یعدلون. ام من جعل الارض قرارا، یعنی بل من جعل الارض قرارا، او خیر است، او مبدا است. و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسیه و جعل بین البحرین هایزا اعلاهم الله بل اکثر هم لا یعلمون. امن یجیب المضطر اذا دعاه، او خیر است. قل الله خیرون اما یشرکون، به چند دلیل الله خیر است. یکی او خالق است، او منزل مائم السماء است، او جعل الجائل الارض قرارن است، او مجیب المضطر. اونها به صورت استدلال و تعلیل خواهد بود، اما این به صورت تبیین است که مضطر در حال اضطرار به کی تکیه میکنه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، معلوم میشود که مضطر در حین اضطرار او رو میخواهد. این تقریبا بیان همون موضوع است، زیرا مضطر به معنه و مضطر یک کسی را میخواهد کاشف و سوء باشد، او رو میخواهد به طلبت در حقیقت. این لسان اون لسان نیست که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، این لسان اون نیست، اون برای اجابت دعاست. این برای آن است که مضطر به ما انه مضطر که به احدی تکیه نمی کند به او تکیه می کند و قهرن جوابش هم می گیرد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایلهم الله و علیل ما تذکر. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ایلهم الله تعالی میشو. اما یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزوکم من السماء والارض ایلهم الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این لسان همه بیان ادله است به اینکه اونی که خیر است الله. در سوره زمر هم بعضی از آیاتی که در این طایفه هستن مشاهده میکنید. آیه 8 سوره زمر فرمود و اذا مثل انسان زرون دعا ربه، صحبت انسان است نه صحبت مؤمن یا اهل کتاب و ماننده آن. انسان آسیب دیده میگد خدا. و اذا مثل انسان ضرون دعا ربه، نه تنها یک نوبت است، اصلا منیبن الهی هست، چندین نوبه، چندین بار میشه انابه، نوبت گیری میکند، هی نوبت بر روی نوبت، نوبت روی نوبت، اینقدر میرود تا اینکه نتیجه گیری کند. خلاصه این میشه انابه که بالاتر از توبه است. اونگاه مال انسان هم هست، مخصوص شخص معین یا صنف معین نیست. انسان رنج دیده یا آسیب دیده میگه خدا. به ازا مثل انسان زرون دعا ربه منیبن الی ثم ازا خوله یعنی اعطاه نعمتا من نسی ما کان یدعو الیه من الله اندادن، بعد میشه مشرک. لیوزل ان سبیله قل تمتع به کفر که قلیلا انک من اصحاب النار. در همین سوره زمر آیه 48 هم نشانه این بحث است. فیضا مثل انسان زرون دعانا، اگر انسان را آسیبی برسد ما را می طلبد، صحبت انسان است. ثم اذا خولناه نعمتا منا، وقتی که مشکلش حل کردیم حال دبهار رفق آمد، قال انما اوتیت و علا علمه، من خودم زحمت کشتم مشکل حل کردم. دیگر نمی داند کسی او را راهنمایی کرد که این گیر را حل کند، میگه من خودم رو هوشی که داشتم مشکل حل کردم، خودم درس خوندم و عالم شدم، خودم زحمت ها کشیدم. منتها قارون در امور مال میگفت، اینا در امور علم میگن. اون که بگه من خودم درس خوندم و عالم شدم، فکر قارونه، بالاخره فکر توحید نیست. اون میگفت انما اوتی تو علا علمه، دیگری هم میگوید انما اوتی تو علا علمه. اگر کسی نعمت خداداد را به حساب خود ثبت کند، بگوید من رنج بردم، من زحمت کشیدم، این مشکل حل کردم، فکر همون فکر قارونه. اما اگر کسی دید که ما بکن من نعمت فمن الله، می شود موحد. این شخص هم قال انما اوتیت على علم بل هی فتنه ولکن اکثرهم لا یعلمون. قد قال الذین من قبلهم، دیگران هم از این حرف ها زدن. فما اغنا عنهم ما کان یکسبون. این آیات و آیات مبارک دیگری داخل در این طایفه است که انسان اندل خطر میگوید خدا. یعنی یک حقیقتی که قدیر محض باشد، علیم محض باشد، و لا یعجزه شی و لا یزل ربی و لا ینسا، و ما هم به او دسترسی داشته باشیم و استغاثه بکنیم و او از ضمیر مستغیث ما و استغاثه ضمیر ما با خبر باشد، یعنی وقت نگفتیم بفهمد. همون علمه به حالی کافران مقالی خواهد. طایفه پنجم، ششم، طایفه محبت است. یعنی آیاتی که در قرآن کریم مسئله خطر و مسئله مرض و مسئله زر و بأسا و امثال ذالک نیست، مسئله کشش است، محبت است، دوستی است. نه در حال خطر انسان منجی می طلبد، نه در غیر حال خطر انسان محبوب می خواهد. در همین سوره مبارکه انعام جریان احتجاج است ابراهیم سلام الله علیه رو مطرح میکنه. این احتجاج را خداوند به خود نسبت میدهد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموبنین. اونگاه جریان پیدا شدن ماه و ستاره را مطرح میکند و میفهمد به این که هیچ کدام از اینها خدا نیست و حد وسط این برهان را هم محبت قرار میده. در پایان این احتجاج هم میفرماید به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشا. این یک حجتی است که ما به ابراهیم خلیل دادیم. بله، مسئله محبت مطرح است. این آیات را که فلما جن علیه اللیل را کوکبا فلما افل قال لا احب الافلین، بعضی هم کردن که این استدلال از راه حدوث است که چون اینها آفلند و حادثند محدث میخواهند. بعضی این را بر حرکت حمل کردن، بعضی این را برهان امکان دانستن. ظاهرن هیچی که از اینها نیست. استدلال از آیه 76 به بعد شروع می شود طبق این نسخه، این صحیفه مبارکه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، باطن آسمان و زمین رو ما نشانش دادیم. ولی یکون من الموقنین که اطفر محذوف است، یعنی برای منافعی، یکی از اونها اینه که ولی یکون من الموقنین. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لمنافعی ولی یکون من الموقنون، که این اطفال محضور است که مشاهده ملکوت باعث یقین پیدا شدن است. حالا که این چنین است، با فاء تفریع بر ارائه ملکوت این مطلب رو مترتب فرمود. فلما جن علیه اللیل را کوشما قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین، وقتی غروب کرد گفت من آفل را دوست ندارم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، باز فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفن و ما انمی در مشرکین. این استدلال غیر از اون احتجاجیست که با طاغوت عصرش و حاجه و فی قومه که فرمود ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت قال فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. اون استدلال ها یا رو برهان حرکت است، یا رو برهان نظم است، یا رو دیگر براهیم قابل تحلیل است. اما این برهان که صدرش به عنوان و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ذکر شده، در پایان احتجاج هم عنوان این به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه آمده که خیلی رو این برهان تکیه شده، که صدر و ذیلش محفوف به عنایت الهی است. در صدر میگوید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، در پایان احتجاج میگوید این حجت ماست که ما یادش دادیم، به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. نه، این برهان را بزرگان اهل تفسیر روی حدوث، روی حرکت، روی نظم تفسیر کرد. همه اینها درست است، یعنی روی نظم کسی بخواد استدلال کند نتیجه میگیرد، روی حرکت بخواد استدلال کند نتیجه میگیرد، روی حدوث بخواد استدلال کند نتیجه میگیرد. اما اون چه که در این برهان مطرح شده است مسئله محبت است. فرمود من آفل رو دوست ندارم ولو آفتاب باشد. مگر در مسائل عقلی، مسائل جهانبینی صحبت دوست داشتن و صحبت سلیقه است که کسی دوست داشته باشد کسی دوست نداشته باشد. اون آفتاب پرست میگد ما دوست داریم، شما دوست ندارید ما دوست داریم. این که فطرت نشد، این که تبیین نشد، این که حجت الهی نشد، شما دوست ندارید ما دوست داریم. این میخواهد دو اصل را تبیین کند، این که بشر دارای محبت است، یک محبوبش باید آفل نباشد ولو آفتاب باشد. آفتاب لایق نیست انسان به محبت داشته باشد، با یک هوال حیو لذی لایمود انسان گرایش دارد. این محبت هم محبت قراردادی نیست که انسان عقد و اخوت ببندد با کسی دوست بشود، دو روز با این دوست بشود، دو روز با اون دوست بشود. میگوید من آفل را دوست ندارم. خب اگر مسئله دوستی عادی است، خب ستاره پرستا و بت پرستا میگن ما دوستش داریم. اینکه حجت نشد که، تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نشد که، اینکه ملکوت سماوات نشد که. اول استدلال بفرماید به کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات، در پایان استدلال بگوید به اینکه تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، که روی این برهان خیلی تکیه بکنند. این میفهماند که بشر بدون محبت نیست، یک محبوب باید هو الحی الذی لا یموت باشد، دو بنابراین هر محبوبی که انسان انتخاب کرده خطا در تطبیق است، بیراه رفته. یه محبوبی دارد که فاطر السماوات، غیر از فاطر السماوات و الارض لائق محبت نیستند ولو آفتاب باشه. انسان بدون گرایش نیست، هازا و الاصل الاول، و متعلق گرایش هم هو الحی الذی لا یموت است، نه غیر او، بلو آفتاب و ماه هو الاصل ثانی. پس به همه گفتن شما نگاه کنید، به ابراهیم نشون دادن، به ماها گفتن بینگرید. اولا میگن ظروفی ملکوت السماوات و الارض، خدا یک ارائه دارد، یک تشویق به نظر، ارائه را مخصوص اولیای الهی کرده، فهم ما نشانش دادیم. دیگران هم گفت شما نگاه کنید بلکه ببینید، راه بازه. این دعوت به نظر برای آنه که رؤیت میسر است. اگر رؤیت میسر نبود که دعوت به نظر نمیشد که. اگر رؤیت محال بود میگفتن نگاه کنی، اگر رؤیت هلال محال بود میگفتن استهلال کنی، اگر دیدن قمر در اول ماه محال بود میگفتن نظر کنی، اگر رؤیت ملکوت محال بود که ما را تشویق نمی کردن، نمی گفتن اولا یم ظروفی ملکوت سماوات و الارض، چرا نگاه نمی کنی؟ چرا اهل نظر نیستی؟ چرا نظریه نمی دی؟ چرا فقط در ملک نگاه میکنی؟ فقط تبارک الذی بیده الملک همین است، یا فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، اونم هست، همین عالم طبیعت است و ملک، یا سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء هم هست، چرا اون رو نگاه نمی کنید؟ اگر کسی تبارک الذی بیده الملک رو نگاه کرد، بشه اهل استدلال، برهان حرکت، برهان حدوث و دیگر براهی. اما اگر شد به حدی که نظر در ملکوت سماوات کرد، باطن عالم رو دید، نه تنها ظاهر عالم را ببیند، او باطل عالم را دید، راه ابراهیم خلیل الله را طی کرده است، او راه محبت به گرایش را ادامه میده، میگه من دوست ندارم، و تو آتش شم که شد تحمل میکنه. این را به ابراهیم خلیل آموختیم و این هم تبیین میکند. چرا دیگه؟ علم به معنی اهم است، علم حصولی که لازم نیست باشد که، حضوری هم آموختنی است. اگر حصولی باشد تعلیمش حصولی است، حضوری باشد اعلامش هم حضوری است. بالاخره این فطرت یه امر وجودی است، جزء مواهب الهی است. چرا دیگه؟ ما بهشون دادیم دیگه. بله، فیضی است از بالا ریزش کرده به او رسیده دیگه. علی قومه، به ابراهیم دادیم، علی قومه. این که میگوین لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، برای که مؤمن حجت بالغه دارد، و الا پیروزی های ظاهری هم ممکنه برای کفار باشد که قتل النبیین به غیر حق. این نه به اون معناست که کافر با زور پیروز نمی شود، که بعد از جریان حضرت سید شهدا سلام علیه دودمان ننگین عموی و مروانی بود، بعد به دنبالش بندر عباس، ناچار شدن که مسئله کربلا رو انکار کنن. دیدن اثر خون سار الله گرفت اوضاع خاورمیانه رو، قسمت مهم رو روشن کرد. با چه تبلیغات فراوانی آمدن کربلا رو انکار کردن، گفتن به اینکه سید الشهدا سلام الله علیه مثل عیسی مسیح هست، همونطوری که درباره عیسی مسیح همود و رفعناه و مکان علیه، یا اینی را مسیح همود اینی رافه و که علیه و ما قتلوه و ما سلبوه و لاکه شبه لهم، در بار سید حسین ابن علی همین است. مگر می شود فرزند پیغمبر را شهید بکنند و خدا انتقام نگیرد؟ با این دستیسه گردن کربلا خواستن انکار کن. امام صادق سلام الله علیه به شاگردان شربود شما احتجاج کنید که اون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین که اینا استدلال کردن منظور حجت است، و لا قتل النبیینه به غیر حق. اونا استدلال کردن که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، مگر میشود کافر فرزند پیغمبر رو این چنین مهار بکنه و شهید بکنه؟ این شدنی نیست. حضرت فرمود این در مقام احتجاج و برهان است، این شدنی نیست که کافر بر مؤمن غالب بشود، ولا با زور با قلدری قتل النبیینه به غیر حق. که با این وضع حضرت نگذاشت اونا این تبلیغ سور ادامه بده. این حجت الهی است که حجت بالغ است، علی قومم هست، چون حجت لله الحجت البالغه در همه ابعاد و این قوم تحت شای حجت های الهی هست. به ما هم گفتن چرا نگاه نمی کنید ملکوت را؟ اگر هم یه ظروفی ملکوت سماوات هست، پس معلوم شد راه بازه. اگر راه بسته بود که دعوت به نظر نمی شود. اگر ما هم اهل نظر باشیم و نگاه بکنیم شاید گیرمون بیاد. ایدی رفتن نگاه کردن ولی کم شد گیرشون آمده، گیرشون آمد. پس رسیدن به باطن عالم به مقداری که انسان نگاه بکند میسور او هست و رسیدن هم ممکن هست. منتها حد وسط این برهان تبیین شده نه تعلیل شده محبت است. همون من آفل رو دوست ندارم. یعنی اینجا دو مسئله است. یکی وجود اصل محبت که انسان بی محبت نیست. یکی این که این محبت به کشش و گرایش به آفل ای آفل امکان تعلق نمیگیرد. به کسی تعلق میگیرد که منزه از افول باشد ولو شمس و قمر هم که باشد. لذا گفت محبت من به محبوبیست که فاطر السماوات و ارض باشه، که افول نداره، غروب نداره. برای این که حجت خداست، این جزء ملکوت هست. و اگر اختصاص میداشت به حضرت ابراهیم که میگفتن که مخصوص توست، چه حجت بر قوم؟ و تلکه حجت و نعاتی لها علی ابراهیم.
من دوست ندارم، این فرمایت من دوست ندارم.
خب
دلیل نمیشه که همین جوری باشه.
نه، تو نه به عنوان این که ابراهیم فرزند کی هستی، به عنوانش انسانی. ولی اگر یه سلیقه شخصی باشد خب اونا بگن ما دوست، شما دوست ندارید، ما دوست داریم. شما شمس و قمر رو دوست ندارید، ما هم شمس و قمر رو دوست داریم. شما این بت‌ها رو دوست ندارید، ما دوست داریم. این که بحث سلیقه شخصی نیست در مسائل جهانبینی. جهانبینی یک انسان به معنی و انسانون باید سخن بگوید، نه اینکه پسر کیست، در چه قبیله است، چه جواب است. یک انسان خواه شرقی خواه غربی، خواه گذشته خواه حال خواه آینده، انسان به معنی و انسانون باید حرف بزند. و قرآن میفرماید این حجت را ما دادیم که بر قومش این حجت را عرضه کند و قوم را مقهور این حجت کند. و این هم با رؤیت ملکوت همراه است. و این مسئله سلیقه شخصی نیست. ابراهیم رو سلیقه شخصی کسی رو دوست ندارد. اگه پسرش هست که مسئله یا بنایه اینی عراف المنام انز به هکه. اگه خودش هم هست که هر رقوه و بنصور و آلهتکم رو هم اونجور جواب داده، او کسی رو دوست ندارد. دوستی عاطفی در حریم متحر به متحر ابراهیم نیست. این دوستی عبودیت است و بس. چو انسان نه دو قلب دارد نه یه قلب رو میتواند یه جاش خالی بذاره، که موحد نیست. اگر انسان دو تا قلب میداشت میتوانست بگوید این قلب ظرف محبت خدا، این ظرف قلب محبت انسان و فرزند. اگر ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، پس لیس للمرء الا قلب واحد. این یه قلب هم نمیشه خالی کرد که یه مقدارش محبت خدا، یه مقدارش هم خالی باشه. اگه خالی شد هوس میگیره، اگر هوس گرفت بقیه هم آلوده میکنه، میشه شرک. اینش گفتن به قلبی به حب که متهیما پر باشه، اگه خالی شد چیز دیگه پر میکنه اینجا. پس او محبت شخصی نخواست و نداشت و نشون داد عملا. پس محبتی که ابراهیم خلیل سلام الله با او محبت دم میزد، محبت عاطفی نیست. او که حاضر با دست خود پسرش رو ذبح کند و ندا می آید که نادیناه ان صدقت الرؤیا یا ابراهیم، و حاضر است که خودش به درون شعله برود، پس به احدی دل نمی بند. اگر همسرش به او عرض کرد که این بیابان سوزان نه احدی است نه یه قطره آب هست، مرک سپردی کجا میری؟ الی من تدعونه. اگر عاطفه باشد اونجا باید یه اثری داشته باشد دیگه. اگر محبت های عاطفی در ایران اثر کنه، نه احدی در اون سرزمین هست نه یه قطره آب، یه مادر یه نوزاد. الا من تدعونا قال علیه السلام الا رب هذه البنیه، به خدای این سرزمین. اینو با یه ذره قاطع گفت چون ولی یکون من الموقنین شد. بنابراین مسئله این که من دوست دارم، من محبت دارم، من علاقه دارم، علاقه ها و محبت های عاطفی مطرح نیست. حتی یقال شما دوست ندارید، ما دوست داریم. اونا که قربانی میکنن برای آلهشون دوست دارن دیگه. پس دوستی اون چنانی مطرح نیست، میشود محبت کاذبه. میاد انسان به ما انه و انسان به گرایش نیست. هازا هو الاصل الاول، طرف گرایش هم با زوال ناپذیر باشد، هو الاصل الثانی، انی لا احب الافلین. این فطرت بیان شده، تبیین شده، به صورت صغرا کبرا در آمده. هازا آفل و آفل لا یکون محبوب، هازا لیسه محبوب. فطرت را که انسان تبیین میکند بخواد با کسی حرف بزند، باید بقالب باشد. مثل این که اگر خواست عربی بگه، بالاخره مبتدا باید مرفوع باشه، خبر باید مرفوع باشه. اگر حرف هست جات باید مشخص باشه، اگر فعل هست باید مشخص باشه. اینطور نیست که بخواد حرف بزنه حرفش آزاد باشه، اسم و فعل و حرف قانونی نداشته باشه، یا اندیشش رو میخواد قالب گیری کنه قالب گیری نداشته باشه. نه، اینو تبیین میکند. نه، صغرا کبرا برای تبیین است، نه برای تعلیل. یا اینی که هست من اینو میابم. نه، اگر کسی انکار کنه که محبتی نیست، مثلا چی میبینه اصلاحات میکند؟ حرفی که میخواد بزند، این حرف باید اصول باشه دیگه. بله دیگه، نه این که مواد این تبیین، بالاخره چه در تبیین چه در تعلیل، اصول به اصول منطقی باشه. موادش استدلالی نیست، موادش یافتنی است، نفهمیدنی. یه وقت انسان در مواد بحث میکند، میگوید که هازا حادث به کل حادثه، هازا متغیر به کل متغیر، حادث به هازا حادث، این یه قیاس. هازا حادث به کل حادثه فلهو محدث به هازا لهو محدث، این دو تا قیاس میشه تعلیل. یه وقت مسئله میشه جهانبینی، میشه فکر، میشه نظر. یه وقتی از نهان و نهاد مسئله محبت است. این محبتی که در بازارهای عقلی نمیخرن که، در هیچ کتاب از کتابهای فلسفی و کلامی صحبت محبت نیست، اثبات خود از راه محبت. چون رقیب میگوید شما دوست دارید، ما دوست نداریم. با محبت که نمیشود، با خصم در افتاد که. این محبت درونی را اگر خواستیم بیان کنیم، البته با یه قالب باید در بیاییم دیگه. اگر خواستیم حرف بزنیم، باید با رو نکات ادبی باشه. اگر خواستیم قالب گیری بکنیم، باید به روش منطقی باشه. این تبیین اون فطرت است. تبیین و تعلیل هر دو بالاخره باید رو اصول منطقی باشه، چون منطق قالب میده به آدم، نه محتوا و مواد. مواد یا فلسفه میده، یا کلام میده، یا تبیین فطرت میده و مانند آن. این صغرا و کبرا اونده که اینها اینو در قالب یک شکل اول در میارن. منطقی کردن نه یعنی رو عقلی کردن، یعنی به قالبی که عقل اون قالب را میپذیرد به فطرت با اون قالب سر و کار دارد در میارن. این چنین است. بنابراین این که میفرماید من آفل رو دوست ندارم، محبت میشود محبت فطری که در همگان هست. محبوبم باید یه امری باشد که لایزال، و چیزی که زوال پذیرد شایسته محبت نیست. لذا سرانجام میگوید اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفن و ما آنه میرون شکی. این یا برای تفهیم اونهاست، یا برای شاک متفحص است که همین از همین راه ملکوت داده شد دیگه. چون وقتی که از ابراهیم علیه السلام به دنیا آمده، او را از ترس اون طغات زمانه در اون دل غار بالاخره او رو نگهداری میکردن. بعد وقتی که سنشین مختصری رشد کرد و بالا آمد، وارد شهر شد، این بت‌ها را دید، گفت اینا چی میپرستید؟ اینا چی کارن؟ از اینا که کاری ساخته نیست. و از قال ابراهیم و لعبیه آزر اتتخذ و اسنامن آله اینی عراک و اومکه فی زلال مبین. اینا که کار از اینا ساخته نیست که، اما حالا الله کیه و کیه هنوز مطرح نشد، اینا کاری نیستن که اینا نیپرست. بعد فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین متفرن علیه. فرمود فلما جن علیه اللی، این یا شاید در اثر رؤیت ملکوت فهمید به این که اون گرایش باید به یک فاطر سماوات و الارض باشد، یا نه از باب و جادل هم بلتیه یه احسن است. اونا چون یه عده ستاره پرست بودن، یه عده ماه پرست بودن، یه عده آفتاب پرست بودن، با اونها استدلال کرده به لسان اونها. در هر دو فرض یک وقت مسئله حرکت است، یک وقت مسئله نظم است، مثل ربی الذی یحیی و یمیت، یا فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اون برهانای تعلیلی است. یک وقت برهانای فطری و تبیین است، مسئله محبت است، من آفل رو دوست ندارم. اینجا قابل دو تا اشکال هست. یکی این که اولا کی گفت شما دوست داشته باشید؟ میخواد دوست داشته باشید، میخواد نداشته باشید، چه ضرورت که محبت موجود باشه؟ ثانیا محبوب میخواد آفل، میخواد غیر آفل، شما دوست نداری، دیگران دوست دارن. این که اصل محبت را مفروغ انها گرفته و اصل این که محبوب باید هو الحی الذی لا یموت باشد مفروغ ان گرفته، معلومش از نهان برخواسته. این را در یک شکل منطقی تبیین کردن، فعلا اون ادله و اون احتجاج را یا از راه نظم است، یا از راه حرکت است، یا از راه حدوث است به مانند آن در جاهای دیگر بیان کردن. این راه راهه و همین را هم گفتن راه حدوث هست، راه حرکت هست، راه نظم هست، قابل تعلیل هست، چون که در جاهای دیگر همین خلقت آسمان و زمین را قرآن به عنوان آیات میشمارد. لا شمسی انبغی لها هم توزی کل قمر و لا لیلی سابق و نهار. فبود اونچنان منظم است که هیچ ممکن نیست یه ذره جلوتر بره، با همه قدرتی که شمس داره نمیتواند جلو بزنه. خلاصه لا شمسی ان بغیل ها انتو دیکل قمر و لا لیلی سابقون نهار، همه با نظم داره حرکت میکنن. اینها به عنوان برهان نظم، به عنوان با حرکت، به عنوان حدوث، به عنوان امکان، همه و همه قابل تقریر هست. اما حضرت چیجور تقریر کرد و چیجور تبیین کرد؟ نشون اینها حادثن حادث محدث میخواد، نشون اینها ممکنن ممکن واجب میخواد، نشون اینها متحرکن متحرک محرک میخواد، نشون بر نظم نظم نازم میخواد، اینا نیست. من محبوب میخوام، محبوب باید آفل نباشه. روی این برهانه، روی مسلم فرمود. الحمدلله.